رد بشه. این نیاز به چه چیزی داره؟ دولت بسیاری از موضوعات خودش رو واگذار کنه به بخش‌های خصوصی، به صنوف، به خود هنرمندا. این راه دیگه ای نداره. پس خانه تئاتر باید توی برنامه‌های خودش بره به سمت یک صنف مستقل شدن که حرکت اول رو دولت انجام داده. یعنی چی؟ یعنی بین وزارت ارشاد و وزارت کار یک تفاهمی صورت گرفته، دولت هم ابلاغش کرده، الان ما باید یک صنوف وزارت کاری بشیم. الان 17 تا انجمن و کانون داریم. این 17 تا انجمن و کانون باید برن خودشون رو ثبت بکنن. این اولین برنامه ما.
برنامه یک سال 99
از انتهای 98 حوزه اجرایی شروع شد. سه سال قبل از 98 در واقع حوزه فکری و پارادایماش و فضاهاش برنامه‌ریزی شده، ولی توی سال 99 باید یه اتفاق کاملا رخ بده. این نکته. نکته دومی که وجود داره، شما یه اشاره فرمودید من نتونستم توی بخشای قبل بهش بپردازم، شکلگیری شورای صنفیه. آقای آشفته، ما کار فرهنگی هنری انجام میدیم به خاطر اینکه مخاطب اون محترم باشه، این احترام رو ببینه. کار فرهنگی هنری انجام میدیم به خاطر اینکه مردممون محترم باشن. کار فرهنگی هنری انجام میدیم به خاطر اینکه کشورمون شایستگی‌های خودش رو بیشتر بتونه نشون بده. کار فرهنگی هنری انجام میدیم به خاطر اینکه زنجیره ارتباط فرهنگی رو توی دنیا بتونیم گسترش بدیم با پیشرفتارهای فکری هنر ایرانی. کار فرهنگی به خاطر اینا انجام میدیم. اگر بنای بر این باشه که تماشاگر ما وقتی که میاد تئاتر میبینه خودش رو توی فرایند اقتصادی ببینه، روز به روز اون تماشاگر فاصله میگیره، چون که روح فرهنگی توی یک اثری باید موج بزنه. این دو تا نکته رو نیاز داره. یک، دولت با واسطه های مختلف، با شعارهای مختلف مثل خصوصی سازی نباید شونه خالی بکنه از حمایت هنرمند و گروه های هنری. متاسفانه هنرمندان توی مملکت ما تنهان آقای آشفته، توی اوج تنهایی دارن اثر هنری تولید میکنن. الان که اثر هنری تولید کردن هم به شدت سخت شده آقای آشفته. من به خاطر نوشته تازه‌ای که دارم و اجرای تازه‌ای که دارم هر چی ضرب و تقسیم میکنم میبینم که هیچ نتیجه‌ای برای گروه هنری نداره، چون که دولت حمایت خودش رو از گروه های هنری سلب کرده. عدم حمایت از گروه های هنری میدونید معنیش چیه؟ یعنی شکست فرهنگی کشور. یعنی خودخواسته آقای آشفته هنرمند رو هولش میده توی یه کار اقتصادی، میگه اصلا من کاری با تو ندارم، تو برو یه کار اقتصادی بکن. و یه کار اقتصادی نیاز به تمهیدات فقط اقتصادی داره، چون شما فقط باید به گیشه فکر کنی، به دخل و خرجت باید فکر کنی، به این باید فکر کنی که گروه تو باید بچرخونی. این یه نکته. دوم، اگر هنرمند مورد حمایت قرار نگیره مخاطب هم ارزش و شایستگیش رو برای هنرمند از دست میده، چون که هنرمند مجبور به شکل پول نگاه به مخاطبش بکنه، به شکل اقتصاد نگاه به مخاطبش بکنه. این نشد اقتصاد هنر. اقتصاد هنر نیاز به حمایت داره شکل گیریش. اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم. پس آقای رضاخان آشفته، دوست منقد من، میدونی چه اتفاقی میفته؟ این میشه که توی سال گذشته نقد جایگاه خودش رو با افول فراوان به حداقل میرسونه. میدونی چرا؟ اینه که نقادم از جامعه هنری خودش رو جدا نمیبینه. هرچند که نقد نه ستایش نه نکوهش، نقد معرفیه توی جایگاه خودش، هرچند که اینجوریه، اما منقدین ما هم کم کم دارن در واقع جایگاه خالی میکنن و این میشه که بیشتر به جای تولید نقد به خاطر معرفی اثر هنری، ما این روزها بیشتر شاهد تولید خبر هستیم. این میشه که خبر جای خودش رو باز میکنه، نقد و گزارش تخصصی لحظه به لحظه عقب میره. چرا؟ چون که هنرمند بیپناهه، نقاد یا گزارشگر خوب و هنری هم این رو درک کرده و کم کم بهش نمیپردازه، جایگاهش تضعیف میشه، جایگاه خبر بزرگ میشه چون که مورد حمایت رعاتومیا قرار میگیره. جالبه که بدونید آقای آشفته، ما 125 تا آسیب رو شمردیم. من چون روبروی شما نشستم بحث نقدش رو مطرح کردم. جالبه بدونید ما تو سال 97 فقط 7% نقد نوشتن نقاده. 98 تا رو بررسی نکردیم. فقط 7% نقد نوشتن.
یعنی نسبت به 100% تئاتری تولید شده 7% نقد شده.
نقد شده 7%.
و این یه آسیب بزرگ هست به واسطه اینکه جایگاه تئاتر معلوم نمیشه دیگه.
این یعنی چی؟ یعنی اینکه تئاتر برای سیاستگزار معرفی نمیشه و توانمندی‌های تئاتر تو توسعه فکری جامعه نادیده گرفته میشه. یعنی معنیش اینه تو تحلیل گفتمانش. و آقای آشفته، سومین موضوع، نیاز به شکلگیری شورای صنفی داریم. شورای صنفی رو ما تعریفش کردیم، 11 تا فرایند رو توش دیدیم و آیین‌نامه اولیه‌شو به اداره کل هنرهای نمایشی دادیم، اما هنوز بعد از گذشت حدود 6-7 ماه هنوز خبری ازش نیست. اونجا از قیمت بلیت این شورا نظارت خواهد داشت تا قراردادهای حرفه‌ای که بین گروه‌های هنری، سالن‌ها، جاهای مختلف شکل می‌گیره، 11 تا فرایند روی شورای صنفی روش نظارت خواهد داشت. شورای صنفی اهم از کیه؟ اهم از صنوف مختلف به اضافه قوه اجرایی. یعنی ببینید همه توش دیده شدن. یعنی چی این؟ یعنی اینکه عقل برنامه ریزی روی آثار، روی فرایند اجرایی میاد چیکار میکنه؟ نظر میده و برنامه ریزی میکنه. اینم سومین موضوعه که توی سال 98 این سه تا موضوع رو سعیمون اینه که انشالله به جد پیگیری بکنه.
برای سال 99.
99.
سال که تئاتر کار نکردی، فرصتی داشت که تئاتر ببینید؟
فراوان تئاتر دیدم. سال قبل هم که یه کار داشتم رو صحنه و امسال هم دو تا کار مد نظرمه که انشالله خدا لطف کنه واسه سال 99 بازخوانی از لیر رو با آقای چرمشیر انجام دادیم که انشالله اجرا خواهیم کرد و یک متنی هم که نوشتم به اسم 627 که اون هم انشالله به لطف خدا اگر بشه امسال اجرا خواهم کرد. ولی تو سال قبل مثل سالهای گذشته تئاتر فراوان سعی کردم ببینم، هم استانها هم تهران.
کارهای شاخص هم دیدید یا خیر؟
کارهای شاخص هم دیدم، ولی آقای آشفته واقعیت موضوع اینه که تئاتر ما به نسبت جایگاه فکری که داره شناخته نشده است و این از یک سمت. از یه سمت دیگه نمیخوام یه سرفصل دیگه ای باز کنم، اما حدود 1500 نفر دانشجوی تئاتری که فارغ التحصیل میشن در سال و از دانشکده میان بیرون، این واقعا به منزله این نیست که تئاتر ما رو میتونن رشد بدن. شاید بعضی از مشکلات جدی هم واسه تئاتر ما به وجود بیارن. ما توی آموزش به شدت دچار نقصانیم. هرچی بیشتر تئاتر دیده میشن، خصوصا از طرف امثال من که حالا معلمیم، احساسمون اینه که آموزش‌های کاربردی در تئاتر باید فراوان بشه. در این حال تئاتر باید جایگاه خودش رو مثل صنعت تعریف بکنه با بازار کار. ببینید الان دانشگاه‌ها، صنایع که بازار کار هستن، یک همپوشانی با هم دیگه دارن که خیلی راحت صنایع میان سفارش میدن به دانشگاه‌ها، نیروهای کار دانشگاه هم میرن توی صنایع مشغول به کار میشن. ما این نوع برنامه ریزی رو برای بازار کار باید داشته باشیم توی استانها و به زعم من دانشجوانی که آموزش میبینن و وارد یک کمی هم حوزه حرفه‌ای میشن، اینا رو باید یه شبکه ملی آموزش درست بکنیم و بفرستیم استانها و استانها رو آموزش بدن. و یک آموزشی هم توی ذهنم هست که توی سال 99 انشالله انجامش میدیم، هماهنگ کردیم یه آموزش رو برای مسئولین آموزش ببینن، مثلا یه ورکشاپ 2 ساعته که فرهنگ و هنر به چه درد میخوره.
میان که این مقاماتی پایین
یک هماهنگی با وزارت کشور داریم که وزارت کشور الزام بکنه این موضوع رو که بتونن 2 ساعت توی ورکشاپی شرکت کنن. آیا شفته یه سالی ما برای چشمنداز نظامی کار رو انجام دادیم، برای تبلیغ چشمنداز به واسطه مجمع تشخیص مصلحت نظام. الان واقعا جای این وجود داره در کشور که سوال کنن از خودشون سیاستگزاران که فرهنگ و هنر به چه درد کشور میتونه بخوره، و این سوال ما بریم پاسخ بدیم.
من فکر می‌کنم مثال سادهش اینه که ما هرچه فرهنگ و هنرمون رشد بکنه به هنجارها رشد میکنه، و از آن سو هرچه فرهنگ و هنر کمرنگتر بشه نابهنجارها رشد میکنه. یعنی اون هزینه که باید صرف تئاتر یا کارهای فرهنگی بشه اگر نشود باید صرف زندانها بشود و انواع مفاسد و انواع فسق و فجورها، که من فکر میکنم بهتره که هزینه بشود برای تئاتر، به ویژه تئاتر که یک کار گروهی هست، یک کار انسانساز هست و اون تعاملات زنده و اجتماعی که در پس تئاتر وجود داره بستر بسیاری از تربیت‌ها و پرورش‌ها رو ناخواسته ممکن می‌سازه، و حتی اون شکل کارکردیش که از مهد کودک هست تا دانشگاه و تمام مراکزی که حالا فعالیت اجتماعی دارن به شکل گسترده میتونن از این تئاتر استفاده بکنن و پیامدش ایجاد یک جامعه سالم و کاملا به هنجاری هست که ناخواسته این موارد نابهنجار رو در دل خودش حل و فصل خواهد کرد.
یک اثری رو شما داشتید می‌فرمودید به اسم بچه‌های خیابان، یه تئاتر بزرگ و تبدیل به یه اپرای ایتالیایی شد و بعداً تبدیل به یه فیلم شد. این بچه‌های خیابان یک اثر هنری باعث شد که نگاه دنیا به کودکان کار و خیابان عوض شه آیا شفته. و بعد یونیسف و بعد سازمان ملل بیان اون تعریف منشور کودکان خودشون رو در ارتباط با کار بنا بذارن. یک اثر هنری همونطوری که خود شما مطلعید و تحقیق دارید روی موضوع میتونه یک رفرم اجتماعی به وجود بیاره. من یکی از کارهایی که به انجام دادم توی 15-16 سالی که دارم کار اجتماعی میکنم و کار تعاملی اینتراکتیو تئاتر، توی این کار تعاملی توی 1 دقیقه و 13 ثانیه ما باعث شدیم که یک خیریه بیمارستان کوچولوی اسمش خونه مادریه، خونه مادری خودش رو بتونه درست بکنه. این خونه مادری چیکار میکنه؟ تو لوبی نشان مردم میومدن تئاتر رو میدیدن، زندگی زنای کارتون خواب رو میدیدن، در ارتباط با بچه‌هاشون اطلاعات کسب میکردن، بخشی از ذهن خودشون رو می آوردن توی تئاتر، در موردش حرف می زدن، بعد از این که می رفتن بیرون ناخواسته می رفتن کمک می کردن به خیریه هایی که کودکان کار خیابان یا کارتون خوابا رو دارن سامان می دن. و این اتفاق باعث شد که خونه مادری شکل بگیره. این روزها باعث شده که خونه پدری هم توی طول و بینشان شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی اثر هنری باعث شد که مردم یه پویشی درست کنن برای رسیدگی بیشتر به بچه‌هایی که توی خیابونن. آقای آشفته درست فرمودید، اگر ما بچه‌های سر چهارراه‌ها رو روشون سرمایه‌گذاری نکنیم، روشون کار نکنیم، برای اینا فکر نداشته باشیم، این بچه‌ها بزهکاران آیندن که انتقام خودشون رو از جامعه‌ای که برای اونا وقت صرف نکرده حتما خواهند گرفت در آینده. پس بهتره یه سرمایه گذاری اندکی بکنیم و جلوی آسیب‌های بزرگ آینده رو از همین الان بگیریم. این نگاه سلبیش، نگاه ایجابیش اینه که ما بسیاری از آدم‌های الان در حال حاضر متاسفم که بگم چون آموزش لایف استایل یا سبک زندگی ندیدیم، حتی توی خونه های خودمون کارتون خوابیم. بسیاری از آدم ها چون بلد نیستیم تعاملات انسانی رو، بلد نیستیم تکنیک های رابطه های ارتباطی رو، و تئاتری که قدرتمندترین رسانه های موجود برای آموزش تکنیک های زندگیه، با چه چیزی؟ با توالی رویدادهایی که ایجاد میکنه قصه میسازه، با پوینت آف ویو یا زاویه دید معنایی که ایجاد میکنه و ما رو از دریچه خودش وارد یک موضوع میکنه. واقعیت موضوع اینه که باید قدر هنرمندان تئاتر، قدر لحظات خودمون، قدر صرف هزینه های این کشور، قدر مالیاتی که مردم به سختی پول در میارن و مالیات خودشونو میدن، قدر اینا رو باید بدونیم و به هنگام برنامه ریزی کنیم. روزی که به هنگام برنامه ریزی بکنیم میتونیم نتیجه توسعش رو به هنگام ببینیم، اما به هنگام برنامه ریزی نکنیم حتما شکستش باعث سرمایه گذاری چند برابر میشه که دیگه فایده ای هم ممکنه نداشته باشه.
جناب گیلابادی مباحث رو خیلی خوب پیش آوردن، اما برنامه صدا در صحنه متاسفانه زیغ وقت داره و برای اینکه بتونیم به یک جنبندهی برسیم، پرسش آخر رو به خود آقای گیلابادی واگذار میکنیم، ببینیم چه بحثی رو برای پایان در نظر خواهند گرفت.
واقعیت موضوع اینه که اون ستا برنامه رو عرض کردم که قصدمون اینه توی خانه تئاتر واقعا داشته باشیم، مردم خوب و عزیزمون بدونن که تئاتر برای اونها رهاوردی داره. اولا اینکه یک تئاتری که روی صحنه هست یعنی اینکه یه یافته گزیده، یعنی یه تجربه مثلا یک ساله، مطالعه دو ساله، نگاه چندین ساله‌ای که این کوتاه شده توی یک ساعت و الان داره تقدیم مخاطبش میکنه اون هنرمند تئاتری. پس 6 تا دریچه شناختی رو میتونه اقنا بکنه: دریچه شناخت حسی، احساسی، عاطفی، منطقی، فلسفی و تمثیلی. یعنی یک انسان این 6 تا دریچه شناختی رو داره و میتونه 6 فرم ارتباط برقرار بکنه با یه تئاتر، و اون تئاتر بزرگترین کلاس آموزشی میتونه باشه که هم مفرح باشه، هم وقت ما رو توی دایره یک ساعته خودش یا دو ساعته خودش به خودش اختصاص بده، هم یه کار فرهنگی و هنری کرده باشیم، هم یه کار آموزشی اتفاق افتاده باشه، هم توسعه فکری ایجاد بکنه. من از مردم خوب و شریف و فرهنگیمون خواهش میکنم تئاتر ببینیم و کمک بکنیم به دیده شدن تئاتر و دلگرمی در واقع هنرمندان تئاتر باشیم که به قول آقای آشفته شاهد تولیدات کیفی باشیم که هنرمندان به عشق شما میارن روی صحنه.
ممنون از حضورتون در برنامه ما. محبت فرمودید جناب.
بزرگوارید. ممنون از شما و لطف و بزرگواری که کردید و با افتخار اومدم و دعوت شما رو پاسخ دادم. امیدوارم که حرم نفس هنرمندان از این شبکه خوب به صورت شنوندگان عزیز بشینه و روز به روز ارتباط رادیو نمایش با مردم ارتباط گسترده تر و صمیمی تری بشه.
خیلی ممنونم.
آنچه گذشت یک شب در مهمانی که خالم ترتیب داده بود، دکتر نامدار را دیدم که خانم او با خالم خیلی دوست بود. او به من گفت چرا به هنرستان ما نمیای؟ من نمیدانستم که هنرستان کجاست و من آن موقع مدرسه میرفتم، ولی بالاخره اسمم را در هنرستان هنرپیشگی نوشتم و در دوره‌ای که من به این مدرسه رفتم، مصادف با حضور بیژن مفید، علی نصیریان، صدر دین الهی و رفعت هاشمپور بود که این افراد فعالیت هنری خود را ادامه دادند. نامدار علاقه زیادی به ورود دختران به رشته تئاتر داشت و به هر دختری که وارد این مدرسه میشد ماهی 60 تومان پول میدادند تا زنان به تحصیل تئاتر تشویق شوند. این جملات از زبان بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و دوبلور پیشکسوتی است به نام فهیمه راستگار. او در اسفند سال 1311 در تهران و محله بهارستان متولد شد. او فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی بود و در پی آن در گروه‌های مستقل مانند گروه تئاتری شاهین سرکیسیان کار خود را ادامه داد. سپس در رشته زبان فرانسه دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. راستگار بازی در تئاتر را با نمایش باغ وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز به کارگردانی دیوید سن در انجمن ایران و آمریکا و نیز فعالیت در دوبله را از سال 1335 به دعوت هوشنگ لطیف پور از نخستین و شاخص‌ترین مدیران دوبلاژ ایران شروع کرد و اولین نقشی که حرف زد به جای ایرن پاپاس در فیلم تئودورا به سرپرستی ابوالقاسم رضایی در استودیو ایران فیلم بود. فهیمه راستگار همچنین در جشن هنر شیراز در سالهای پیش از انقلاب در تئاتر اورگاست به کارگردانی پیتر بروک کارگردان بریتانیایی بازی کرده است. وی در سال 1336 به دعوت آلکس آقابابیان همراه با منوچهر زمانی، ناهید بوستانی و محمد رضا زندی برای دوبله فیلم‌ها به فارسی به ایتالیا عزیمت کرد و به مدت 4 سال در آن کشور به دوبلاژ مشغول شد. بعد از بازگشت به ایران به فعالیتش در عرصه دوبله ادامه داد و در دهه 40 خورشیدی نقش‌گویی مهم بسیاری از فیلم‌ها را بر عهده داشت و همچنین بازی در تئاتر را هم ادامه داد. آنتیگونه، باغ آلبالو، پرده عجایب و همان که بوده ایم از جمله نمایش‌هایی هستند که او به عنوان بازیگر در آنها حضور یافت. نجف دریابندری مترجم پیشکسوت همسر او بود و در برخی آثار مانند کتاب مستطاب آشپزی با هم همکاری داشتند. از دوبله‌های شاخص راستگار در سال‌های پس از انقلاب ایران میتوان به نقش‌های اوشین کهنسال در سریال سال‌های دور از خانه و خانم مارپل در سریال خانم مارپل اشاره کرد که با استقبال مخاطبین مواجه شد. فهیمه راستگار یکی از گوینده ها و مدیران دوبلاژ خوب بود. او به جای ملینا مرکوری، سوفیا لورن و اوا گاردنر گویندگی کرد. وی کار در سینما را از سال 1352 با فیلم مغول‌ها به کارگردانی پرویز کیمیاوی آغاز کرد. خط پایان، روانی، دختری به نام تندر، زن شرقی، پا برهنه در بهشت، رازها، الو الو من جوجوام، مرغ و همسایه، عشق و مرگ، جهیزیه‌ای برای رباب و بسیاری دیگر از جمله آثار سینمایی هستند که فهیمه راستگار در آنها ایفای نقش کرده است. راستگار در عرصه تلویزیون هم آثار ماندگاری را از خود به جای گذاشته. بازی در مجموعه های تلویزیونی کمند خاطرات، بهشت گم شده، تهران 11، پرده عجایب و کاراگاه شمسی و دستیارش مادام از جمله آنهاست. دکتر قطب الدین صادقی کارگردان تئاتر ایران درباره این هنرمند فرهیخته گفته است: من سال 1348 در شهر سنندج در حالی که 17 سال داشتم پای تماشای نمایش پروار‌بندان با کارگردانی محمد علی جعفری و بازی داوود رشیدی و فهیمه راستگار نشستم و از همان زمان با کار این بانوی هنرمند آشنا شدم. همچنین در سال 1351 همزمان که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم شاهد افتتاح تئاتر شهر با اجرای نمایش باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف و با کارگردانی آربی آوانسیان بودم که خانم راستگار در آن یکی از نقش‌های اصلی را بازی می‌کرد. صداقت یکی از مهمترین مشخصه‌های بازی این هنرمند بود که ریشه در اخلاق و رفتارش داشت و به تکنیک و هنر او نیز راه یافته بود. فهیمه راستگار سرانجام در پنجشنبه دوم آذر ماه 1391 پس از طی 1 دوره بیماری طولانی آلزایمر در 80 سالگی در منزل شخصیش درگذشت. روحشان در آرامش ابدی. Thank you.
امواج برای رسیدن به ساحل بیقرارند و لحظه ها برای رسیدن به پایان. به پایان بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. اجازه میخوام در این بخش همکارانم رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده نسیم سباقان، دستیار تهیه پگاه عموزاده، صدا بردار جعفر جودتی و من معصوم عزیز محمدی. از شما دعوت میکنم به پایان بخش برنامه های این بخش نقد و نمایش توجه فرمایید و برای شما شبی آرام رو آرزو میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شخصیت ابتدا در
اجتماعی از همین بحثی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به گونه کرد اصلا نامیز نقد مدرن به این
تعریفی که از رعالیز یا واقع گرایی هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید میخواهد اون چرا
به سمر نشستن نشستن